به نام خداوند جان و خرد. سلام خدمت همکاران عزیز، دانشجویان گرامی و تشکر از فرزند عزیزم دکتر بابایی. و به هر حال ایشون یه مقداری به قول ما فرانسوی زبانها اگزاجره کردن در بیان مطالب، و این رو بذارید به پای به اصطلاح اگزاجره ایشون. من موضوع رو که قبلا صحبت کرده بودم با آقای دکتر بابایی، گفتم بحث موضوع بود، بیشتر نظرم بر این بود که به واقع موضوع روز باشه، خیلی موضوع تکنیکی پیچیده‌ای نباشه. و به علاوه این که صرفاً مورد استفاده دانشجویان حقوق هم نباشه، بلکه به طور کلی کسانی که درد جامعه رو دارند، اهل درد هستند، که هر رشته میتونن باشن، موضوعی باشه که در واقع اونها هم استفاده کنند. حالا به هر حال بحث کمیت نیست که خب حالا ما بگیم که چرا سالن پر نشده، کم شده، زیاد نشده، اینها بحث نیست. به خصوص اینکه من خدمت آقای دکتر یزدیانم عرض کردم که به گونه‌ای باشه که حالت فایل صوتی داشته باشه، که خب کسانی که هر دلیلی، مخصوصاً کسانی که در تهران یا در شهرستان‌های دیگه هم هستند، بتونن حالا اگر قابل استفاده باشه بتونن از مطالب استفاده کنن. البته خب شاید بتوانم بگم که در شرایط فعلی یکی از پرچالش‌ترین و بحث‌انگیزترین و دغدغه آفرین ترین مباحث از نظر بین المللی که نه تنها کشور ما بلکه جامعه بین المللی الان درگیرش هست، مسئله برجامه. چون برجام در واقع موضوعی نیست که خاص ما باشه، موضوعی نیست که دغدغه ما باشه، فقط در واقع دغدغه جامعه بین المللی است و به خصوص قدرت‌های بزرگ. اینه که این موضوع، من تصور میکنم، خودم که داشتم فکر میکردم دیدم که حالا بعد از تا حدودی بعد از مسئله داعش و فروکش کردن پیشروی ها و اقدامات داعش، امروزه تا حدود زیادی با قاطعیت میتوانم بگم که بحث برجام الان آمده در سطح بین المللی مطرح شده. بنابراین می تواند این موضوع، موضوع به هر حال قابل توجهی داشته باشه. بحث صرف حقوقی نیست. می دانید که برجام ابعاد بسیار متنوع و گوناگونی داره. حالا بعد حقوقیش، بعد سیاسیش، بعد بین المللیش، بعد اقتصادیش، حتی ابعاد تکنولوژیکیش و بحث های فنی، بحث های مالی، بحث های پولی بین المللی، و از یک سو هم واقعا باید توجه کرد که بحث برجام به واقع نوعی بحث جامعه شناختی هم مربوط میشه، چرا که آثاری که داره بحث های مربوط به فرزن، تحریم ها، لغو برقراری تحریم ها، لغو تحریم ها، بازگشت تحریم ها، آثار بسیار تکان دهنده ای روی نه تنها روی جامعه ما بلکه برای کشورهای دیگر، چون همونطور که میدانید وقتی بحث تحریم میشه، تحریم در واقع این نیست که فقط یک کشور رو تحریم کنند، به نوعی تحریم کنندم خودش محروم شده، محروم شده از اینکه به اصطلاح روابط اقتصادیش رو و روابط در ابعاد دیگر به خصوص بحث اقتصادی و مالیش رو محدود کنه، اون هم ضرر میکنه. چرا امروزه میبینیم که کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، همه دارن فشار میارن که برجام سر جاش بمونه؟ در واقع عاشق چشم و ابروی ما نیستند، دلشون برای ما نسوخته، در واقع دلشون برای خودشون سوخته. میبینن که از یک بازار بسیار مهم بین المللی در واقع محروم میشن، بنابراین بله خب ما هم متضرر میشیم، اما همواره تو بحث ها مطرح میشه که فقط در واقع این کشور یا دولت محروم شده نیست که متضرر میشه، بلکه تحریم کننده هم متضرر میشه. بنابراین این بحثش بسیار، میخواستم از نظر مقدمتن عرض کنم که بحث بسیار به اصطلاح مهم و اساسی است. من راجع به بحث برجام از زمانی که توافق های اولیه بوده، یعنی خب کلن که حدود 12 ساله که ما مسئله برنامه هسته‌ایمون مطرح است در سطح بین المللی، و از همون زمان هم خب به دلیل رشته‌ای که من داشتم و به هر حال نگرانی‌هایی که همواره وجود داشت، من به اصطلاح درگیر مسئله بودم، درگیر نه مستقیم، من جزء نه تیم مذاکره کننده بودم نه نقش مقام سیاسی بودم، اما روی بحثای به خصوص از دید حقوق بین المللش من درگیر بودم. به هر حال مقالات متعددی نوشتم، سخنرانی های متعددی کردم، در وزارت خارجه جلساتی بوده در مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری به عنوان یه مشاور، نه حالت مشاور رسمی، ولی به هر حال دیدگاه مختلف، بنابراین درگیر بودم همیشه، و اینه که تا حدودی به اصطلاح اگر حمله بر خود ستایی نباشه، تا حدود زیادی میتوانم بگم که اشراف دارم به بحث، و موضوع هم با توجه به این که مخصوصا ظرف به اصطلاح حدود حالا 22 ماه 23 ماه مذاکرات فشرده بوده، و قبل از اونم در بحث توافق ژنو که پیش زمینه برجام بوده، اون هم تقریبا 6 7 ماه قبلش، در نتیجه کاملا و گام به گام من این موضوع رو دنبال کردم، چه روی بحث علاقه ملی و میهنی و چه بحث علاقه علمی، برغم اینکه خب خیلی از همکاران ما حتی کسانی که در زمینه حقوق بین الملل درس میدن، کار کردن، مطالعه کردن، خیلی خودشون رو درگیر این بحث نکردن. بعضا فکر کردن بحث سیاسی است و خب همونطور که عرض کردم ابعاد گوناگون و متعددی داره بحث. و من اعتقادم بر این است که در دنیای امروز به طور کلی حقوق و سیاست از همدیگه جدا شدنی نیستند. ما نمیتوانیم سیاست رو نادیده بگیریم، در حالا هر شاخه ای از حقوق نگاه کنید، اینها عجین شدن و روز به روز نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای جهان روز به روز این ارتباط بیشتر میشه. در حقوق بین الملل به مراتب بیشتره، چون در اونجا بحث قدرت و قدرت هاست، بحث حاکمیت هاست و خب سیاست نقش بسیار مهم میداره. به هر حال من میخوام در حد به هر حال من میتونم تا عصری هم راجع به بحث برجام صحبت کنم، ولی سعی میکنم که یه شمای کلی از بحث ارائه بدم، سعی میکنم که خیلی وارد به اصطلاح جزئیات حقوقی خیلی ریز، خیلی تکنیکال نشم و به زبان ساده‌ای که حتی برای احیانا غیر حقوقدانانی که یا حضور دارن یا میشنون در واقع اونها براشون روشن باشه. حالا نمیدونم چقدر طول میکشه، ولی سعی میکنم که بیشتر از حالا یک ساعت، شاید یه ذره کمتر، که فرصتی هم باشه برای همونطور که اشاره شد برای پرسش و پاسخ. اشاره عنوان بحث هست که بحث برجام و پسا برجام. من در واقع میخوام بگم که یه مطلب دیگری هم به این عنوان اضافه کنم، بحث پیشا برجامه، چون در واقع شما نمیتونید یک به اصطلاح یک فکت و یک واقعیت رو بدون پیش زمینه هاش مورد بررسی قرار بدید. بنابراین بحث پیشا برجام، برجام و پسا برجام. در بحث پیشا برجام همونطور که عرض کردم از سال 80 ما درگیر بحث هسته‌ای هستیم. البته پیش از سال 80 هم ما فعالیت‌های هسته‌ای داشتیم، اما به دور از چشم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. هنوز هم که هنوز است معلوم نشده که به چه طریقی آژانس متوجه یک سلسله فعالیت‌های هسته‌ای ما شد که اونها پی بهش نبرده بودند. و حالا بعضن برای اینکه بزرگ کنن منافقین رو میگفتن منافقین گزارش دادن، در حالی که بررسی کلی که من داشتم دیدم عمدتا بحث پایگاه نطنز به اصطلاح اینها رو از طریق ماهواره قدرت های بزرگ بهش پی بردن، مخصوصا امریکایی ها، و این یک تلنگری بود برای اینکه آژانس وارد بشه و به اصطلاح دخالت کنه، چرا که کلن طبق اساسنامه آژانس کلیه کشورهای موظفند هر گونه فعالیت هستیشون حتی صلح‌آمیز رو به آژانس گزارش بدن. و خب آژانس در واقع بازرسانی رو اعزام میکنه، به محلها تست میکنن ببینن که در چه حدیست، آیا بحث غنی‌سازی در حد صلح‌آمیز و برای مصارف صلح‌آمیز یا فراتر از اون هست. بنابراین باید، و این زمینه ای شد که برای اولین گزارشی که آژانس داد این بود که پنهانکاری کرده. دقیقا اصطلاحی که به کار برد آژانس گفت ایران طی سالها فعالیت‌های هسته‌ای که انجام می‌داد، چه در تهران، چه در عراق، چه نطنز و بعد کشیده شد به فوردو، اینها پنهان می‌کرده. وارد بحث نشد به اینکه تا چه حدی کاری که فعالیتی که انجام می‌داده در چارچوب صلح‌آمیز هست یا نیست ابتدا، و فقط همین بحثش در این بود که در واقع ایران تخلف بارزش پنهانکاری است. و اینجا بود که از سال 80 موضوع فعالیت هسته ایران در دستور کار آژانس قرار گرفت. خب نه تنها حالا بحث پنهانکاری، خب به دنبال پنهانکاری هم عدم گزارش بود، یعنی چون پنهان کرده بود پس گزارش هم نداده بود، چون باید ضمن اینکه گزارش میداد پنهانکاری نمی کرد و در گزارشاش باید خیلی صریح و روشن. و این بیرو درواسی من بارها و بارها هم گفتم، حتی در محضر برخی از مقامات، که اشتباه بسیار بزرگی کرد. ما که همواره و هنوز هم که هنوز است داریم اعلام میکنیم که برنامه فعالیت های هسته ایران صلح‌آمیزه، و حتی در برجام و در قطعنامه 2231 شورای امنیت هم به این نتیجه رسیدن به رغم تمام پستی بلندی هایی که طی شد که فعالیت هایی هست به ایران صلح‌آمیزه، چرا ما نباید آن را که پاک است از محاسبه چه پاک است؟ ما چرا باید به دست خودمون زمینه رو فراهم کنیم برای یک بروز یک چالش بزرگ بین المللی و لطمات شدیدی که ما از این بابت خوردیم، چه حالا بحث تحریم ها انواع و اقسام، چه فشارهای سیاسی، چه اون اعتبار و پرستیژ بین المللیمون. خب در واقع آژانس هم در مقابل پنهانکاری ما قطعنامه های متعددی و شدید و قلازی صادر کرد و به اصطلاح ما رو محکوم کرد و گفت باید شما به گونه ای عمل کنید که به بیان تکنیکیش راستی آزمایی باید بشه اینا و اعتماد سازی باید بشه. خب نه تنها شورای حکام آژانس که رکن اجرایی و اصلی از نظر اهمیتش میگم، آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه های متعددی علیه ما صادر کرد، آژانس به این هم اکتفا نکرد، باز ما محل نذاشتیم، نه گزارش دادیم، گفتیم گور پدرتون هر کار میخواید بکنید برید. خب این گزارش ها داده شد و آژانس در واقع آمد و چون ما بی‌اعتنایی کردیم و گفتیم آقا ما صلح‌آمیزه فعالیت ما هیچ کاری نداریم، این پنهانکاری و این بسیار درخواست های مکرر آژانس به این که حالا پنهانکاری کردید حالا بیایید گزارش بدید، بیایید اجازه بدید به آدرسان ما بیان در این نقاطی که فعالیت میشه بیان بازرسی کنن ببینن که چیه، باز راشون ندادیم. خب طبق اساسنامه آژانس، آژانس میتواند مورد موارد خاص رو به شورای امنیت ارجاع بده. متاسفانه قطعنامه های متعدد شورای امنیت، شورای حکام، موضوع رو ارجاع شد به شورای امنیت. باز هم ما اعتنایی نکردیم. 6 قطعنامه لازم الاجرا علیه ایران صادر شد. قطعنامه هایی که در واقع بحث تحریم های شدید و قلاز رو علیه ما به همراه داشت، تا به گونه ای که تا حدودی شاید حضار حاضر در جلسه بدانند که به تدریج حتی هواپیماهای ما در حتی پروازهای داخلیمون دچار مشکل بود. هنوز که هنوز است آثار اون رو گاهی در اخبار میشنوید که فلان هواپیما بلند شد، هنوز بلند نشده به دلیل نقص فنی، برگشت به مبدأ و موارد متعددی. به رغم این که خیلی ما فعالیت کردیم، نفت ما رو هیچ کس نمیخرید، به 5 دلار در هر گالون رسید که یعنی هزینه تحصیلش بیش از این بود، اما ما باز هم اعتنا نکردیم تا به اون جایی که ما حتی آقای رئیس جمهورمون هم رسما اعلام کرد که این قطعنامه ها کاغذ پاره بیشتر نیستن، شورای امنیت انقدر قطعنامه صادر کند که قطعنامه دانش پاره بشه. با این ادبیات ما در واقع به خود را برخورد کردیم. خب خوشبختانه در سال 92 با روی کار آمدن دولت تدبیر امید و رهنمودهای مقام معظم رهبری تحت عنوان حتما شنیدید نرمش قهرمانانه، اجازه داده شد که مذاکرات جدی در رابطه با مسئله تحریم ها صورت بگیره. خب مذاکرات جدی پس از سال 92 شروع شد، یعنی دید کاملا تغییر کرد. خب کاملا هم موضوع رو به مقام معظم رهبری گزارش داده شده بود، ابعاد مختلف و پنهان و آشکار، به خصوص ابعاد پنهانش که ابعاد فاجعه آمیز پنهانش رو گزارش داده و ایشون اجازه مذاکرات صلح‌آمیز رو دادن و توافق ژنو به عنوان اولین گام مؤثر در این رابطه. و ما به نوعی بر اساس توافقنامه ژنو که با 5 قدرت دائم شورای امنیت به علاوه آلمان و اتحادیه اروپا شروع کردیم و به طور کلی روی کار آمدن دولت تدبیر امید، اساساً دید جامعه بین المللی رو، مخصوصاً دید قدرت‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی و نظامی بین المللی رو نسبت به ایران عوض کرد. احساس کردن که به واقع ایران دیگه حسن نیت داره و میخواهد مسئله هسته‌ای حل بشه. این خیلی زمینه رو برای مذاکره فراهم کرد، زمینه رو فراهم کرد که ما در واقع بتوانیم در آذر ماه سال 92، یعنی حدود 9 ماه بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، بتوانیم توافق ژنو رو منعقد کنیم. که این توافق زمینه ساز بوده است برای مراحل به اصطلاح بعد. پس این قضیه پیشا برجامه. خب وقتی برسیم به برجام، باید لزوماً وقتی صحبت از برجام میشه، برجام برنامه جامع اقدام مشترکه. اول هر کدوم بگید میشه برجام، برای خلاصه کردن میگن برجام، برنامه جامع اقدام مشترک. خب چون خوشبختانه هم ما هم جامعه بین المللی از اجرای توافق ژنو رو سفید از کار در آمدیم، مذاکره جدی برای نهایی کردن مسئله از اواخر سال 92 شروع شد و 22 ماه یا 23 ماه مذاکرات بسیار تنگاتنگ طرف ایرانی به اصطلاح هدایت آقای دکتر ظریف وزیر خارجه و همونطور که عرض کردم قدرت‌های بزرگ و اتحادیه اروپا برای خاتمه دادن قطعی و نهایی به این بحث، یک بار برای همیشه به اصطلاح خاتمه بدن. خب مذاکرات 22 ماه 23 ماه طول کشید، مذاکراتی که به واقع در تاریخ، من همیشه گفتم در آینده و در تاریخ جهان، نه تنها در تاریخ ایران، که یک کشور یک دولت در مقابل 5 قدرت بزرگ، در مقابل اتحادیه اروپا با 27-8 کشور عضو، اینها در مقابل هم دیگه قرار بگیرن، اصلا موازنه نبوده. ولی تیم مذاکره کننده ما در واقع به گونه قدرت از خودش نشون داد که در واقع اینها حاضر به ادامه مذاکره شدن. 23 ماه طول کشید و بالاخره توافق ژنو که پایه این بود، در وین ما رسیدیم به توافق جدیدی که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها میگن توافق وین و ما به اسم برجام میدونیم. در 23 تیر ماه 94 منعقد شد. این همونطور که عرض کردم، این توافق از نوع خودش، در نوع خودش بی نظیره به جهات مختلفی که من اجمالا اشاره میکنم. طولانی شدن مدت مذاکرات مستقیم حدود 2 سال بین ایران یک طرف، قدرت های بزرگ یک طرف دیگه. تلاش همراه با حسن نیت طرفین مذاکره. به واقع بگذارید از الان و شرایطی که حالا توضیح خواهم داد، در اون شرایط همه در واقع حسن نیت داشتن که این کار به سرانجام برسه و نتیجه در واقع پایان بخشیدن به 12 سال بی‌اعتمادی و عدم پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی و پایان دادن به اتهاماتی که متوجه ایران بود. و خب این کار تیم مذاکره کننده مخصوصا طرف ایرانی به نظر من بسیار آموزنده حتی بود، به گونه ای که اینطوری که به اصطلاح اطلاع پیدا کردم، حتی در شرایط فعلی در دانشگاه های حتی در خود امریکا و اروپا، در دانشجویان حقوق، علوم سیاسی به خصوص و روابط بین الملل به عنوان درس ازش نام میبرند که در واقع عالمانه مدبرانه بود و چه برای دیپلمات های تمام کشورها، نه ایران، چه برای دانشجویان این بسیار آموزنده بود. نشون داد که در واقع دیپلماسی هم فن است، هم هنر است، هم علم است، که اگر به جا و به درستی مورد استفاده قرار بگیره از بسیاری از تنش‌ها و بحران‌های شدید بین المللی جلوگیری می‌کنه. دیپلماسی فقط بعد از قطعنامه 598 و جنگ ایران و عراق نیست. دیپلماسی ثابت کرد که می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده بشه، جلوی جنگ رو بگیره. آقای دکتر روحانی هم تو یکی از صحبتش گفت در واقع برجام تونست جلوی یک جنگ رو بگیره و این در نوع خودش در واقع بی‌نظیره. خب ما در واقع به اصطلاح بعد از 23 ماه مذاکره رسیدیم به بحث به اصطلاح برجام. من اجمالاً نکات مهمی که توی بحث برجام و 5 تا پیوستی که داره خیلی گذرا اشاره میکنم. برجام در واقع بازتاب یک فرایند گام به گام و تکالیف متقابله. این نیست که فقط بگیم که برجام در واقع تکلیف برای ایران ایجاد کرده، تکالیف متقابله. صریحاً هم این بحث مطرحه. در برجام گفته تکلیف فقط بحث ایران نیست، نه تنها 5 به علاوه 1 و اتحادیه اروپا، بلکه جامعه بین المللی تکالیف متقابل دارن. ایران یک طرف، جامعه بین المللی یک طرف دیگه، تکالیفشون متقابله. نوع تکلیف با هم دیگه فرق میکنه، البته در همه موارد نه، در اکثر موارد تکالیف فرق میکنه، برخی هم تکالیفشون در واقع مشابه هم دیگه است. در مقابل هم یک تکلیف واحد رو دارن که بعد اشاره میکنه. برجام اولین سندی است که درش قید میشود که با یک قطعنامه متعاقب شورای امنیت تضمین میشه، آن هم قطعنامه فصل 7. اونهایی که نمیدانند، احیانا اگر نمیدانند بدانند که قطعنامه های فصل 7 شورای امنیت بالاتر از قانونه، فراقانونی است، یعنی قطعنامه هایی که فصل 7 لازم الاجرا است و برای این که تضمین بیشتری باشه برای این. و در واقع میگوید اجرای برجام موجب حصول اطمینان از این است که فعالیت های هسته ایران صلح‌آمیز بوده. یعنی ما اگر قبول میکنیم برجام رو به عنوان دولت ایران، اگر قبول میکنیم اجرای قطعنامه 2231 رو، این حکایت از این دارد که ما فعالیت هامون صلح‌آمیزه. حتی اون مواردی که ما در گذشته به زعن آژانس و به درستی پنهانکاری کردیم، درسته اشتباه شد، ما هیچگاه همونطوری که بسیاری از مقامات ما مخصوصا مقام معظم رهبری گفت، هیچگاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبودیم، هرچند کلن غنی‌سازی از مرحله صلح‌آمیز میتواند وقتی درجهش بره بالا میتواند قابلیت این رو داشته باشد که تبدیل به اتم بشود و با یک وسایل تکنیکی دیگر میشه به عنوان سلاح اتم. اما این نشون داد و برجام نکته بسیار مهمی، برجام موجب لغو کلیه تحریم های شورای امنیت و نیز تحریم های چند جانبه و ملی کشورهای مختلف که میدانید بر اساس قطعنامه های پیشین که 6 تاشو اشاره کردم، در واقع تمام کشورها ملزم بودند به اینکه ایران رو تحریم کنند، مخصوصا تحریم اقتصادی. حتی ما تحریم آموزشی هم شده بودیم از این بابت، یعنی بسیاری از دانشجویان ایرانی که میخواستن ادامه تحصیل بدن، حتی وسط ادامه تحصیلشون در رشته هایی که به زعم شورای امنیت اینا مرتبط بود، فیزیک، شیمی، همه اینا رو بهشون گفتن یا برید تغییر رشته بدید یا باید برید بیرون، یعنی تا به اونجا رسیده بود. بنابراین اینا رو همه رو اعلام کرد که اینها لغو شد. البته باید توجه داشته باشید ما در واقع حتی امروز تحریم هامون فقط تحریم های هسته‌ای نیست، عمدش تحریم های هسته‌ای است. عمده ضرری که ما خوردیم از تحریم های هسته‌ای بوده، اما فقط تحریم های هسته‌ای نبوده و نیست. تحریم های راجب حقوق بشر، تحریم های حمایت از تروریسم، اینا همه موارد متعدد بوده که بعضنش هم هنوز وجود داره. اما اون که ما رو بسیار متضرر کرد، بسیار تحت فشار قرار داد و ما رو یعنی مردم رو تحت فشار قرار داد و نقش واسطه های که مثل آقای چی زنجانی بود اسمش؟ بابک زنجانی رو بابک زنجانی کرد، این ما بود. دلال ها بسیار ثروتمند شدن، واسطه ها بسیار ثروتمند شدن، به دلیلی که ما تد طریق مستقیم نمیتونستیم. بنابراین تمام این تحریم ها در واقع لغو شد و صریحاً اعلام شد که گام های اولیه برداشته شده برای ایران که دسترسی پیدا بکنه به فعالیت های تجاری، فناوری، مالی، انرژی، که خب انرژیش نفت نمونه بارزش، که ما هم آمدیم و الان نفتمون بر اساس 50 بین 50 55 دلار، حالا دقیق نمیدونم، داریم الان نفت صادر میکنیم، در حالی که یک لیتر، حتی ما یک لیتر به طور قانونی نمیتونستیم صادر کنیم. همین آقای بابک زنجانی و امثال هم اینها دلالای نفتی بودند. نفت رو توسط یه شرکت های خارجی به یه صورت های قاچاق یا می بردن رو دریا، بعد تازه چی؟ با ثمن بخت اینها رو به فروش می رسوندن. نکته جالب دیگری که در برجام می بینیم، در واقع میگه طرفین متعهد هستند. این تو بحث بعدی که اشارم خواهم کرد بسیار مهمه. متعهد هستن که برجام رو با حسن نیت، این عین عبارت برجام، با دارم از رو میخونم به دلیلی که چیز رو از قلم نندازم، با حسن نیت و در فضای سازنده بر مبنای احترام متقابل اجرا نمایند و از هر گونه اقدام مغایر با نص روح و نیت این برجام که اجرای موفقیت آمیزان را مختل سازد خودداری کنند. و خب این بسیار بسیار بحث مهمی است. البته از آژانس هم خواسته شده بود که، و ایران هم داوطلبانه اعلام کرد که من آن را که پاکت از محاسبه چه باکت، پس بنابراین من هم میپذیرم که در واقع آژانس بیاد و بازرسی های حتی فوق‌العاده رو انجام بده، غیر از صریحاً قید شده چون یه بحثی مطرح، غیر از بحث به اصطلاح مراکز نظامی و امنیتی، سایر جاها بیاد، نطنز و بیاد، عراق و بیاد. بله خب ما بر اساس برجام در واقع یا در مواردی غنی سازی رو که کاهش دادیم و برخی از فعالیت های هسته‌ای هم تعطیل کرد، مثل آب سنگین عراق، مثل فردو، نتن، اینها کاهش دادیم. بعضیاش هم فعالیت هاییش که احیانا میتوانست اون فعالیت ها و در اون مراکز ما در واقع زمینه فراهم باشد برای رسیدن به اتم و استفاده بشه برای به عنوان سلاح، سلاح اتمی. و در واقع موظف هم هست که آژانس به طور مرتب هر بنا به ضرورتش هر 3 ماه یا 6 ماه گزارش بده. مستحضری که هفته 10 روز قبل حدودا آخرین گزارش یعنی نهمین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده شد و در تمام نه گزارش صریحاً اعلام شد که ما فعالیت‌ها حتی بازرسی‌های سرزده رفتیم و هیچ گونه فعالیت‌های غیر صلح‌آمیزی در ایران صورت نگرفت. و جالب اینه که به رغم اینکه صریحاً آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا آژانس رو تهدید کرد که من کمک مالی که بودجه‌ای که میدم یعنی سهم عضویتم رو حتی قطع میکنم، فشار آورد به آقای آمانو، آمانو که دبیر کل مدیر کل آژانس بود، با این حال به هیچ وجه زیر بار نرفتن و کماکان اعلام کردن که یعنی اونها آقای ترامپ به دنبال این بود که در واقع یکی از این گزارش ها دارد و بگه آن ایران نقض کرد برجام رو. ولی خوشبختا اینم البته خیلی استثناء که چنین نهادهایی معمولا تحت فشار قدرت های بزرگ هستند ولی به واقع به اصطلاح کار رو نکرد. بحث به هر حال برجام خوشبختانه به سرانجام رسید و بر طبق مقررات خود آژانس برجام از اول ژانویه 2016 برابر با 11 دی ماه 1394 لازم الاجرا شد. مدت زمان اجرای برجام 8 سال تعیین شده و بعد از اینکه بعد از این 8 سال اگر آخرین گزارش شورای حکام آمد و تایید کرد که کماکان برنامه هسته ایران صلح‌آمیزه، در واقع برجام به اصطلاح خاتمه پیدا میکنه. متعاقب برجام همونطور که عرض کردم قطعنامه 2231 که شورای امنیت صادر شد و همونطور که عرض کردم برای اولین باره که ما میبینیم برای مستقیماً برای تضمین اجرای یک سند بین المللی یک قطعنامه صادر شد. اینم باز خود این قطعنامه بسیار جالبه. من حالا خیلی وارد بحثای تکنیک حقوقی قضیه نمیشم. اولا جالب اینه که بعد از انعقاد برجام ظرف 6 روز قطعنامه 2231 صادر شد، یعنی با فاصله 6 روز. 6 روزی که برای تیم مذاکره کننده، با برخی هاشون من صحبت کردم، گفت ما حتی در شبانه روز 3 ساعت نخوابیدیم. و برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل که دولتی که همواره در طول سالها حداقل اون 12 سال در مزان اتهام بوده، خودش مشارکت کنه در جلسات شورای امنیت و خودش نقش داشته باشه در تهیه و تنظیم پیشنویس. مثل اینه که میخوان قرارداد ببندن، طرف نشستن، یه طرف ایران نشسته، طرف مقابل اعضای شورای امنیت و دارن مذاکره میکنن. و نه تنها فقط بحث مذاکره، نقش داشتن در این که چی باشه ما قبول میکنیم تو قطعنامه، چی نباشه. هرچند که خب قطعنامه ملهم به نوعی از برجام بوده، برخی از مقررات برجام هم گرفته، اما این اولین باره که یک دولت غیر عضو شورای امنیت نه فقط حضور داشته باشه بلکه مشارکت داره در تهیه و تنظیم. بر همینه که در واقع قطعنامه به صورتی در اومده. قطعنامه یک وضعیت خاصی رو قطعنامه 2231 داره که در مجموع به نظر من قطعنامه یک قطعنامه فصل هفته و در اون قطعنامه هم به صراحت قید شده که تمامی قطعنامه های پیشین یعنی اون 6 تا ملغی الاثر تلقی میشه و این هم جز در مورد عراق و بعد از قضیه صدام که شورای امنیت اومد گفتش که قطعنامه های پیشین ملغی الاثر میشه سابقه نداشته که همچی قطعنامه‌ای صادر بشه و بگه که تمام قطعنامه‌هایی که قبلا صادر شده به اصطلاح ملغی الاثر میشه و از درجه اعتبار ساقطه. در واقع نظام ضمانت اجرا در چه در برجام و چه در قطعنامه 2231 به طور کلی یک رژیم خودبسنده است و اون اقدام متقابله. یعنی اشاره شده که اگر ایران به تعهدات خودش عمل نکرد قطعنامه های تحریمی مجدد برمیگرد. اگر طرف مقابل چیز کرد باز در اونجا ایران این حق رو داره که باز برگرده بگه اقدام متقابل. یعنی اگر آمریکایی‌ها یا هر کدوم به هر حال این هم بحث این که آیا برجام یک سند حقوقی بین المللی است یا خیر اختلاف نظره، ولی به هر حال به زعم من در واقع بارها از ابتدا هم گفتم و به نفع ملی ماست که ما برجام رو یک معاهده بین امروز مشخص میشه که اون حرفی که من روز اول زدم به تدریج خود مقامات هم در واقع اشاره میکنه. حتی اینجا ذکر کردم آقای روحانی رئیس جمهوری در 70 اجلاس مجمع عمومی در سپتامبر 2016 رسما اعلام کرد عین صحبت ایشون، برجام یک سند پذیرفته شده چند جانبه است و این سند از نظر حقوق بین الملل سازه استواری است که برای اولین بار در تاریخ ملل دو طرف به جای مذاکره پس از جنگ برای دستیابی به صلح پیش از مخاصمه به مصالحه دست یافتند. یعنی خود آقای روحانی هم از آن داره. بعد طرفهای مقابل هم به همین ترتیب به تدریج به این نتیجه رسیدن، هرچند که کاملا مشخص بود که اون هم که چرا صریحاً برجام رو برست به عنوان معاهده بحث داد و ستدی بود. ایران وحشت داشت از این که تعهدات حقوقی بهش بار بشه که فردا روز گرفتار نشه، طرفهای مقابلم به همین نه. اما در مجموع به نظر من حتی اخیراً دیدم آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد صریحاً گفته برجام یک سند حقوقی بین المللی است. دیگه دبیر کل ملل متحد که دیگه اینم خودش در واقع به رغم این که اون ابتدا که بحث بود بارها توی همایش ها سمینار ها تقریباً بگم فقط من بودم که میگفتم حقوقی، همه میگفتن سیاسیه، همه میگفتن یک موافقتنامه نزاکتیه. اما همونایی که میگفتن الان یواش یواش به این نتیجه رسیدن که نه، این به واقع یک سنده و به طور کلی من معتقد هستم که ما باید در عرصه بین المللی حقوق بین الملل رو تفسیر کنیم در جهت منافع ملیمون، نه اینکه خلاف حقوق بین الملل. تفسیری که ما میکنیم، حتی اون تفسیری که من به زعم من به عنوان تفسیر علمی ازش نام میبریم، باید به گونه ای باشه که ما در واقع برحال. حالا من هم اون وقتم گفتم منصرف از این که حالا شما بگید برجام سند حقوقی هست یا نیست، بابا یه قطعنامه فصل 7.22.31 اومده پشتش و گفته اینا لاینفکن. با اون قطعنامه چطوری میخواد یه سند سیاسی ضامنش یه قطعنامه فصل 7 یه سند حقوقی لازم اجرا بشه؟ همین خودش کافیه که ما در واقع این رو به عنوان سند حقوقی بگیریم. نکته دیگری که در چارچوب بحث برجام مطرح است، صریحا در برجام پیش بینی شده که تحریم ها لغو میشه، به هیچ وجه هم بازگشتی نیست و هیچ گونه تحریم هسته‌ای از این پس چه توسط شورای امنیت، چه توسط اتحادیه اروپا، چه توسط امریکا وضع نخواهد شد. و همشون طرفین تلاششون این است که در واقع این برجام پا بر جا بماند. حالا بحثی که وجود دارد که خب برجام چه ضمانت اجرای غیر از بحث اقدام متقابل، من خیلی خلاصه این رو عرض میکنم چون نمیخوام باز خیلی وارد بحثی تکنیک بشم. یه کمیسیون حل اختلافه، نمایندگان طرفینه، بعد شورای وزیرانه، بعد شورای مشاورانه، بعدم آخرش میرسیم به به اصطلاح شورای امنیت، چون این رو در واقع ما به اصطلاح کار داریم. آخرین قسمت بحث من که به اصطلاح نمیخوام خیلی گسترده بشه، بحث که بسیار 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 مهمه، مسائل پس آورجام. خب همونطور که عرض کردم، بعد از لازم الاجرا شدن برجام در واقع تحریم ها هسته‌ای لغو شد، حتی تا به اونجایی که آقای اوباما رئیس جمهور امریکا فرمانی صادر کرد به تمام ایالت های امریکا حتی که اگر احیانا تحریمی علیه ایران دارید همه برداشته بشید. خب متاسفانه اون جبی که هنوزم که هنوز است در ایران وجود داره، در داخل امریکا هم وجود داشت. یه عده‌ای مخالف، یه عده‌ای موافق. و خب در ایران مخالفین به قدرت نرسیدن، یعنی دوره دوم موفق نشدن که دوره دوم ریاست جمهوری موفق نشد. اما در امریکا متاسفانه جمهوری خواها بر دموکرات ها پیروز شدن. جمهوری خواها همون حرفایی رو می زدن که بعضن برخی از جناها در داخل می زدن. دقیقا حرفاشو یکی، من همه رو فایل کردم ها. یعنی مثل اینه که اینا، نمیگم خدای نکرده به همدیگه خط می دادن، مثل اینه که به همدیگه خط می دادن. دقیقا هرچی جمهوری خواها می گفتن در داخل امریکا مخالفت میکردن، میدیدم همینجا هم دارن همونا رو میگن. ولی متاسفانه اینجا پیروز نشدن، ولی اونجا اونها پیروز شدن و در واقع آقای ترامپ اومد. اما قبل از اینکه با در سال آخر اواخر آقای اوباما بسیاری از تحریم ها به مرحله لغوش به مرحله اجرا در اومد، تا به اونجایی که حتی ما با توتال فرانسه با بوئینگ امریکا قرارداد بستیم که الان یه بحثش در کنگره امریکا تحریم مطرح است که در واقع ملزم کنه کمپانی بوئینگ رو که قراردادی که با ایران بسته این رو لغو کنه. حالا هنوز اقدامی نشده و به هر حال گشایش نسبی معاملات انجام شد، معاملات پولی مالی و بعد معاملات نفتی. و اما یک عاملی که بسیار کمک کرد به متاسفانه به آقای ترامپ که زمینه رو فراهم کرد، مسئله آزمایش در چند مرحله آزمایش موشک‌های بالستیک بود توسط ایران، مخصوصا آزمایش درست بعد از یک هفته اگر اشتباه نکنم بعد از لازم الاجرا شدن برجام، ماش یک آزمایش موشک با بیش از 2000 کیلومتر رو امتحان کردیم، موشک بالستیک رو، و در روش هم قید کردیم مرگ بر اسرائیل. همین رو اینا گرفتن که این خلاف برجام ایران. البته خلاف برجام نبوده و خلاف برجام نیست. چرا؟ چون اساساً فقط ساخت موشک‌هایی برای ایران ممنوع شده که قدرت حمل سلاح هسته‌ای رو داشته باشه. ایران مدعی است که این موشک‌هایی که ما ساختیم به هیچ وجه از نظر فنی پتانسیل حمل سلاح هسته‌ای رو نداره. حالا این خوشبختانه، من میگم خوشبختانه که بحث اینه که اروپایی‌ها، اتحادیه اروپا و بسیاری از داخل خود جناح آمریکا با مشخصاتی که در آورده بودن از این موشک‌ها گفتن که این فقط حسن نیت رو خدشه‌دار کرده. به واقع به زعم منم ما یک کمی بد سیاستی کردیم. حالا آقای دکتر بابایی اینجا اشاره کرد که بذار مسائل رو واقعا به صورت علمی نه سیاسی بررسی کنیم. ما چرا باید درست بلا فاصله بعد از این توافق بیایم و یه همچی کاری بکنیم، مخصوصا این که روشم بنویسیم که در واقع مرگ بر اسرائیل، یعنی این موشک خلاصه میتونه به اسرائیل هم صدمه بزنه. این یه ذره حالا من اگه اسمش بذارم کج سریقگی بد سریقه، حالا یه مدتی میگذشت، بعد چه لزومی داشت که ما این عبارت ها رو به کار ببریم که حساسیت جامعه بین المللی رو برانگیزیم؟ یه ذره باید دیپلماسی به کار برد در روابط بین الملل. ولی حالا به هر حال این رو بهانه کرد، البته بلافاصله این مسئله بحثش برچیده شد. نکته جالب اینه که از روزی که آقای ترامپ اومد، اولا که تهدید کرد که اما اول اگر در جریان باشید، خیلیاتون هم هستید، تهدید کرد که من برجام رو لغو کنم. بعد ضمن این که اعلام کرد، فقط اعلام کرد که لغو میکنم، لغو خواهم کرد، از اون طرف فشار آورد به آژانس که همونطور که گفتم که در واقع بیاد و ایران رو بگه که ایرانی که نقض کرده و به گونه‌ای رفتار کرد که مثل این که میخواد دولت ایران رو تحت فشار قرار بده که عکس العمل نشون بده و عکس العمل منفی نشون بده. بها بگه بفرمایید ایران. اما بسیار سیاست مدبرانه ایران بکار. حتی تو یکی از سخنان مقام معظم رهبری بود گفت نکنه شما پیش قدم بشید، نکنه شما پیش قدم بشید، ترامپ اون حرف زده، شما بیایید و بگید که ما چون ترامپ این حرف زده ما در واقع برجام بی برجام. نه، بذارید بیفته گردن خودشون. بعد خب نکه اون کاری که نکرد، فشار البته لابیگری های بسیار شدیدی که اروپایی ها، حتی خانم مقرینی که دبیر سیاست خارجی یعنی مثل وزیر خارجه اتحادیه اروپا که ایران هم اومده بود اون داستانه نمایندگان مجلس هم که سلفی باش گرفتن و چه داستانه شد بگذاریم، حتی ایشون و بقیه مقامات بلندپایه اروپایی با بسیاری از نمایندگان و سناتورهای امریکایی تک به تک و یا در کمیسیونهای مختلف سیاست خارجی اونجا شرکت کردن و گوشزد کردن به این که نکنه شما این کارو بکنید. با خود آقای ترامپ هم با خب اون که به هر حال حرجی بهش نیست، ولی با این حال این کار رو نکرد و بعدم دیدید که اومد چیکار کرد، اومد توپ و انداخت تو زمین کنگره، تو زمین پارلمان به اصطلاح آمریکا، گفت دو ماه فرصت دارید که شما تکلیف برجام رو مشخص کنید. خوشبختانه به نفع ایران دو ماه گذشت و اونا هیچ تصمیمی نگرفته. بسیار عصبانی شد آقای ترامپ، به رغم اینکه جمهوری خواهم اکثریت رو داشتن اما اینجا زیر بار نرفتن. بعد اومد گفتش که خیلی خوب، من تا یه ماه دیگه برجام رو لغو میکنم، یعنی تا ژانویه. حال ببینیم تا به اصطلاح چند روز دیگه به واقع چی کار میکنه آقای به اصطلاح ترامپ. اما در هر حال سه تا سناریو رو میشه پیش بینی کرد. سناریوی اول به عنوان سناریوی پس از برجام، پسا برجام، این که واقعا امریکا صریحا در واقع بیاد و برجام رو لغوش رو یا بهتر میشه گفت لغو تا فسخ چون جنبه غیر حقوقی داره، در واقع لغوش رو بیاد اعلام کنه. خب پیامدش از نظر بین المللی برای امریکا بسیار سنگینه. بعد در مقابل اروپا قرار میگیره. یه راه دیگرش این است که خب اروپایی ها رو هم صدا کنه که تا الان نتونسته و به رغم این که برخی از اروپایی ها یعنی مقامات اروپایی منظورمه اومدن گفتن این کار شما این آزمایش های موشکی رو بذارید کنار، اینا خودش زمینه این تنش رو ایجاد میکنه و در واقع به گونه ای اون حسن نیتی که لازم برای اجرای برجام اون حسن نیت رو خدشه‌دار میکنه. ولی که بعید است به نظر من، چون اصولا ما حقوقدانان پیشگو نیستیم، برعکس استادای علوم سیاسی و سیاست که پیشگویی هم میکنن ما اهل، ولی به هر حال اگر به واقع اروپایی ها باهاش هم صدا بشن در واقع ما متاسفانه برمیگردیم به نکته اول، یعنی ما اقدام متقابل میتونیم بکنیم، فقط اقدام متقابل ما دو مرتبه برگردیم به پیشا برجام، و اگر برگردیم به پیشا برجام هزینه سنگینی برای ما داره، چون ما در واقع هزینه سنگینی که برای راه اندازی آب سنگین عراق برای فردو برای نتنز کردیم بسیاریش به این راحتی قابل جبران نیست و هزینه سنگینی داره. اونها در واقع بله تحریم ها رو مجدد بر میگرد، فقط یه فاصله ما از یه امتیازات محدودی استفاده کردیم و به اصطلاح برمیگرد. سومش هم اینه که اینها دارن تمام فشارها رو میارن که ایران رو تحریک کنن، که به این که ایران که من رجای واثق دارم که خوشبختانه اون درایت رو ما از مقام معظم رهبریمون گرفته تا زید این درایت رو داریم که ما به هیچ وجه زیر بار نریم. حتی اگر صریحا ترامپ این اعلام لغو برجام رو هم بکنه، ما در واقع صحیح نیست که به اصطلاح این کار رو بکنیم. البته اشکالی هم نداره که ما یکی از ما در واقع یک معاهده یا یک توافق حقوقی چند جانبه است. اشکالی هم نداره که امریکایی‌ها برن کنار و ما با اروپایی‌ها به اجرای برجام ادامه بدیم. و حالا بستگی به این داره که اروپایی‌ها تا چه حدی در واقع با ما به اصطلاح کنار بیان. نکته جالب برای من، آخرین نکات رو عرض کنم، در تاریخ 28/9 یعنی کمتر از یک هفته است فکر کنم، چهارم دیگه، شورای امنیت بیانیه صادر کرد، نه تصمیم نه قطعنامه، بیانیه که خودش اصلا بیانیه فی نفسه بسیار، با 14 رأی موافق در مقابل یک رأی مخالف یعنی امریکا، و دقیقاً تأیید کرد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران رو بر اساس 9 گزارش آژانس، و این بسیار عصبانی کرد هم نماینده امریکا رو در سازمان ملل، به گونه‌ای که با الفاظ رکیک یاد آقای احمدی نژاد افتادم و الفاظ رکیک این سازمان درش رو از تخته کرد، این چه سازمان مللی است که چیز کردید، در حالی که این به رغم اینکه این بیانیه جنبه حقوقی نداره، بیانیه جنبه سیاسی داره، اما داره موضع رو مشخص میکنه که تایید کرد، و این بسیار برای ما به اصطلاح مهمه. متعاقب این آخرین بحث رو بگم که ارتباطی البته با این موضوع نداره ولی اثر غیر مستقیم داره، در واقع اون هم به اصطلاح به موازاتش قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که در بحث فلسطین بیت المقدس صادر شد. این هم باز یک تودهنی بسیار بزرگی بود به امریکا که به گونه‌ای که به اصطلاح نماینده امریکا در سازمان ملل گفته شرم‌آور است که سازمان ملل سال هاست که محلی برای خصومت با اسرائیل بوده است. برای من سوال است که با وجود این همه دشمنی چرا اسرائیل گزینه ماندن در سازمان ملل را انتخاب کرده است. این تا حالا همچی ادبیاتی رو ما تو سازمان ملل نشیده بودیم، از آقای احمدی نژاد امثال هم شنیده بودیم، آقای قذافی و اینها شنیده بودیم تو سازمان ملل این حرفا رو میزنه، ولی یا آقای نتانیاهو به اصطلاح بیت المقدس خانه ما تو سازمان ملل خانه ایست که اصلا به هیچ دردی نمیخورد و ما اصلا ترک. اینها موضوعا مرتبط با برجام نیست، دقت بفرمایید، اما به واقع داره یک چراغ سبز خوبی است برای ما. من شاید یه ذره خوشبین باشم ولی به هر حال اصولا هم باید، هم از نظر روانشناسا میگن همیشه باید خوشبین بود تا بدبین. خوشبین هستم به اینکه اگر ایران همین سیاستی که داره الان کماکان دنبال کنه و بگه من سر جام هستم، تو بخوای نفس کن نفس کن، من فعلا سر جام هستم، این در واقع به نفع ماست، مخصوصا اینکه واقعا اروپایی ها و اکثر قریب به اتفاق اعضای جامعه بین المللی با سیاست های آقای ترامپ سخت مخالفه و بر همینم تا به امروز جرأت نکرده که لغو برجام رو صریحا اعلام کنه و من حتی احتمال این که در ژانویه هم بیاد سر بیاد تا چند روز آینده باز هم آقای بعید میدونم که آقای ترامپ خودشو در مقابل به خصوص اروپایی ها و جامعه بین المللی، چین، روسیه، قدرت های بزرگ کوچیک قرار بده. امیدوارم که به هر حال انقدر دوراندیش و آینده نگر باشه که این اقدام رو انجام نده. از اینکه زیادی شد تفصیل دادم عذر میخوام. آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه و به خصوص آرزوی سربلندی برای ایران عزیزمون دارم. متشکرم.